رسیده که نسبت به سال قبل 300 میلیون دلار تفاوت را نشان می‌دهد. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی میگه که امسال بیش از 1000 تن از اثر رویدادهای طبیعی جان باختن و بیش از 2000 تن دیگه هم زخم برداشتند. مسئولان این وزارت در حاشیه همایش ملی زیر نام دستاوردهای پروژه کاهش خطرات حوادث طبیعی در کابل میگن که در جریان سال روان هجری خورشیدی نزدیک به 11000 خانه ویران شده. ملا جانان سایق رئیس کاهش رویدادهای طبیعی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث گفت که در سراسر افغانستان 1096 نفر در اثر رویدادهای طبیعی جان باخته، 2157 نفر زخمی و 10806 خانه تخریب شدند. مسئولان وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی می‌افزایند که اکنون 22 ولایت افغانستان با خطرهای برخاسته از رویدادهای طبیعی روبرو هستند. شمس‌الدین حقیار رئیس روابط خارجی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی در عباره گفت امسال در 22 ولایت کشور در اثر حوادث طبیعی با مردم خسارات زیادی وارد شده و این ولایت ها اکنون نیز در معرض خطر رویدادهای طبیعی قرار دارند. خب عزیزان شنونده، با این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. از همراهیتان سپاس. خدا نگهدار.
مهربانی، مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
علاوه زلف تو شب رای تو روز دل بر جانم بیقرارم امشب بیابان نگاه ای خانمان صد دل بر جانم بیقرارم امشب شرابش خودت جام دلم ریخت دل بر جانم بیقرارم امشب چراغش خودت جانم برافروخت دل بر جانم بیقرارم امشب ناز دل دارم نازور دارم امشب
با اعلام ساعت 7:30 دقیقه با وقت افغانستان دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکی یکی شما شنوندگان گرامی. من حسنزاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. محمد علی نورانی دیپلمات ارشد سفارت افغانستان در تهران گفت تمدید مجدد پاسپورت ها از شنبه 20 حمل سال آینده آغاز می شود و خبر خوش این که جریمه تمدید مجدد پاسپورت های تمدید نشده از سالهای قبل نیز بخشیده شده است. این در حالی است که پس از انتقال سرپرستی سفارت افغانستان در تهران به فضل محمد حقانی دیپلمات ارشد وزارت خارجه افغانستان، روند تمدید پاسپورت های مهاجرین به خصوص پاسپورت های طرح خانواری از تاریخ 8 حوت به مدت 12 روز به دلیل آنچه آماده سازی استیکر یا برچسب جدید و همچنین نصب سیستم اعلام شد متوقف شده بود، اما در نهایت این روند از روز شنبه 20 حوت از سر گرفته شده است. اما بخشیدگی جریمه عدم تمدید پاسپورت در طول سالهای گذشته خبر خوشی برای مهاجرین است. در گذشته اگر کسی میخواست پاسپورت خود را که به عنوان مثال 5 سال تمدید نشده بود تمدید کند، میبایست به ازای هر سال مبلغ $20 جریمه پرداخت کند. وزارت دفاع افغانستان از توقیف یک فرد و ضبط 6 بم مغناطیسی در شهر کابل خبر داد. وزارت دفاع افغانستان در اطلاعیه اعلام کرد یک فرد با 6 بم مغناطیسی و 2 قبضه اسلحه در منطقه دهمزنگ شهر کابل خبر داده است. بر اساس این اطلاعیه این فرد پس از دریافت اطلاعات کشفی توسط سپاه مرکزی 313 توقیف شده است. اطلاعیه می‌افزاید این فرد پس از بررسی به مراجع مربوطه تحویل داده می‌شود. وزارت دفاع افغانستان مشخص نکرده است که آیا این فرد به گروهی وابسته است یا خیر، اما طی روزهای اخیر گروه تروریستی داعش مسئولیت 3 حمله در ولایت هرات و مزار شریف را به عهده گرفته است. هند در سفارت این کشور در کابل برای دیپلمات‌های طالبان کارگاه آموزشی روابط و اصول دیپلماتیک برگزار می‌کند. منابع خبری با استناد به نامه وزارت خارجه حکومت طالبان در افغانستان اعلام کردند وزارت خارجه هند قرار است یک کارگاه دانش افزایی برای دیپلمات‌های افغان برگزار کند. بر اساس نامه وزارت خارجه حکومت طالبان، سفارت هند در کابل این کارگاه دانش افزایی را با مدت 3 روز برای دیپلمات‌های افغانستان برگزار خواهد کرد. طالبان تسلط به زبان انگلیسی را شرط شرکت دیپلمات‌های افغانستان در این کلاس‌ها اعلام کرده است. سرویس‌های امنیتی پاکستان حضور یک تبعه افغانستان در عملیات تروریستی علیه مرکز پلیس در کراچی را تایید کرد. پلیس مبارزه با تروریسم پاکستان امروز فاش کرد حمله به مرکز پلیس کراچی در افغانستان برنامه‌ریزی شده و یکی از تروریست‌های کشته شده در این عملیات تبعه افغانستان بوده است. پلیس تصریح کرد تروریست‌ها عملیات حمله به مرکز پلیس کراچی را از داخل افغانستان هدایت کرده اند. بر اساس این گزارش، منابع دایره مبارزه با تروریسم اعلام کردند مرکز پلیس کراچی 8 ماه پیش از حمله شروع به کار کرده بود، در حالی که هویت یکی از تروریست‌های کشته شده شناسایی شده و اطلاعات مربوط به همدست وی با نام نادر نشان می‌دهد او شهروند افغانستان بوده است. نیروهای اطلاعاتی پاکستان 2 تن از عوامل تسهیل کننده حمله تروریستی به مرکز پلیس را شناسایی و توقیف کردند. ادامه خبرها. رئیس جمهوری اسلامی ایران در مراسم امضای یادداشت تفاهم همکاری میان تهران و مینسک، صفحه رئیس جمهوری بلاروس به تهران را نقطه عطفی در توسعه روابط دو جانبه دانست. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه در این مراسم با اشاره به سابقه 30 ساله روابط ایران و بلاروس و شکلگیری توافقنامه نقشه جامع بین دو کشور گفت این نقشه را حتما میتواند شرایط ارتباط بین دو کشور را در آینده مشخص کند، به ویژه با نگاه راهبردی که بین دو کشور وجود دارد. الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهوری بلاروس، هم در مراسم امضای یادداشت تفاهم دو کشور با اشاره به اینکه از آخرین حضورش در تهران 17 سال میگذرد تاکید کرد هیچ تحریم و هیچ فشاری نتوانست از ملت ایران را از پیشرفت باز دارد و این یک واقعیتی است که ایران مستقل و قوی با مسیر خودش ادامه می دهد. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست هفتگی با خبرنگاران گفت هم در ارتباط با زندانیان و هم بقیه مسائل مرتبط با دولت آمریکا گفتگوها و مذاکرات از طریق واسطه ها ادامه داشته و دارد. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در پاسخ به پرسشی در خصوص اظهارات امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، درباره توافق تهران و واشنگتن بر سر تبادل زندانیان و ادعای آمریکا مبنی بر این که چنین توافقی وجود ندارد، اظهار کرد. در برخی موضوعات از جمله زندانیان، ایران و آمریکا قبلا به توافق رسیدند و در ماه مارچ 2022 توافق مکتوبی شکل گرفت که از سوی نماینده رسمی دولت آمریکا هم امضا شد. کنانی افزود طرف آمریکایی در یک مرحله پذیرفت که این موضوع بدون ارتباط با روند مذاکرات رفع تحریم‌ها انجام شود و مبادله صورت گیرد و در مقطع دیگری آن را بر روند مذاکرات هسته‌ای گره زد. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد این کار با عنوان موضوع انسانی صورت بگیرد و مشکلات فنی آمریکا با خودش ارتباط دارد. کنانی تأکید کرد برای ایران آنچه حائز اهمیت است این است که روند مذاکرات باید به نتایج عملی لازم منتهی شود. دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران گفت دیدگاه، دستاوردها و مطالبات جمهوری اسلامی ایران از سازمان ملل و جامعه جهانی در نشست سالانه کمیسیون مواد مخدر بیان می شود. نشست سالانه کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل متحد روز دوشنبه با حضور اسکندر مومنی، دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران، در وین پایتخت اتریش آغاز به کار کرد. دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران در گفتگو با خبرنگار ایران پرس در وین با تاکید بر این که ایران به نمایندگی از جهان در خط مقدم مبارزه با مواد مخدر قرار دارد تصریح کرد نمایشگاهی هم از دستاوردها و اقدامات جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با مواد مخدر در مقر سازمان ملل دایر شده است. مومنی با بیان این که دیدارهای دو جانبه و چند جانبه در حاشیه نشست وین برگزار می شود اظهار کرد یکی از مهمترین برنامه های سفر به وین امضای سند همکاری 5 ساله بین ایران و سازمان ملل متحد است. دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران افزود درباره موضوع افغانستان هم یک نشست چند جانبه با محوریت سازمان ملل، ایران، پاکستان و افغانستان در وین تشکیل می شود و در این نشست مطالبات و اقدامات ایران بیان می شود. اعلام توافق میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی برای سرگیری روابط پس از 7 سال تنش با اعصاب گسترده‌ای در جامعه رسانه‌ای آمریکا و تحلیلگران این کشور داشت. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال توافق تهران ریاض را نشانه شکست تلاش‌های رژیم صهیونیستی علیه ایران دانست. به نوشته این روزنامه آمریکایی، توافق عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران برای سرگیری روابط دیپلماتیک ضربه قابل توجهی به هدف اصلی سیاست خارجی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی وارد کرد. خبرگزاری اسوسییتد پرس نیز در این باره نوشت که از سرگیری روابط میان عربستان سعودی و ایران موجی از شوک در غرب آسیا ایجاد کرد. خبرگزاری اسوسییتد پرس اعلام کرد که این توافق ناامیدی و نارضایتی را برای اسرائیل به دنبال داشت. تارنمای خبری هیل نیز در گزارشی که در آن به نکات کلیدی توافق تهران و ریاض می‌پردازد نوشت: با عقیده کارشناسان، نزدیکی تهران و ریاض روابط میان عربستان سعودی و اسرائیل را با مشکل مواجه خواهد کرد. در همین رابطه ویلیام وکسلر، مدیر مرکز برنامه‌های غرب آسیای اندیشکده آتلانتیک گفت: خبر توافق تهران و ریاض تفسیر کاهش تنش در منطقه است و این همان موضوعی است که رژیم صهیونیستی از آن استقبال نخواهد کرد. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما رو به خداوند متعال می سپاریم. شب خوش و عقل نگهدار.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک دو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. اینک نوبت میرسد به برنامه کلام ناب. در این برنامه بخش های از صحبت های حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا را خواهیم شنید با موضوع برای آموختن علم همیشه فرصت هست.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسیار ببینم، که بسیار ببینم.
در بلاغت هم یه داستان برای شما بگم. یه نفر بود در دنیا اسمش سکاکی بود. سکاکی میگن یه قفل خیلی کوچیکی ساخت. الان چیز کوچیک ساختن با این علوم مشکل نیست، آسونه، ولی سابق آقا ببین 1000 سال پیش یه قفل اینقدری اندازه ناخن خیلی هنر بود مثلا یکی بسازه. خلاصه میگن ساخت و میگم شاید اینطور باشه اجمالاً، شاید بود پیش حاکم اون زمان که هرکس بود، اونم چه پاشو که دراز کرده بود خوابیده بود، هیچ تکونم نخورد. باری کلا پسرم بده دست درد نکنه. بعد دید این حاکم یه دفعه وحشت زده رفت لباساش پوشید و مثل بچه آدم خودانو نشست. چی شد؟ گفتن یه عالمی داره میاد. ای بابا، ده یه شیخ ریش حنایی اومد و این داره برای این اینجوری میکنه. گفت ای نفس، ببین خود تو کشتی این قفل ساختی، یارو پاش هم حتی جمع نکرد، پس بیا برو کسب علم. هیچ نه الف نبه، از الف به شروع کرد. جالب، 45 سال، خیلی ها باور نمی کنید. جوانان استفاده کنید از عمرتون. حالا این سکاکی که حالا دور، ملا صالح مازندرانی داماد علامه مجلسی، ایشون در 40 سالگی به الف ب شروع کرد. قسم میخوره میگه اسم بچه هم یادم میرفت، اما انقدر رفتم خدا بر من منت گذاشت، به جایی رسید که بر اصول کافی شرح نوشت که الان مطرحه. ملا صالح مازندرانی، خلاصه سکاکی در 45 سالگی میخواد الف به بخونه، عالم بشه. آقا رفت مکتب، دید که نمیفهمه، نمیشه، هر چی میگن اصلا متوجه نمیشه. بعد ناراحت شد، سر به بیابان گذاشت، رفت پای کوهی، دید که تخت سنگی در پایین کوه یه سنگم از بالای کوه مشرف است بر این تخت سنگ، قطرات آب از اونجا ریخته و این تخت سنگ گود شده در اثر این قطره ها. میشه ها؟ یه دفعه به خودش گفتش که باطن من، قلب من از این صخره که سخت‌تر نیست، بالاخره میرم، منم آخر یاد میگیرم. اومد و یاد گرفت. خدمت شما عرض شود که آقا ایشون اومد عالم شد. بعد از عالم شدن یک کتابی نوشت. الله اکبر، کسی که الفه بلد نبود، میرفت اونجا الفه نمیفهمید. خدمت شما عرض شود که این کتاب کتاب نفیسی است که البته مانند این کتاب دیگران هم نوشتن، ولی حالا این کتاب کتابی است که به دایره المعارف مثلا مثل احصاء العلوم مثلا همچین چیزیه. حالا ببینید چه سر صدایی را افتاد. یک بخش از این کتاب یه آدمی که از 45 سالگی به الف به شروع کرده حالا یه کتابی نوشته، یک بخش از این کتاب مربوط به علم بلاغته. یک نفر به نام خطیب قزوینی پیدا شد، گفت این یه بخش را من تلخیص میکنم، اسم کتاب مفتاح العلومه. تو رو خدا ببین، آدم بخنده گریه کنه چیکار کنه؟ یک آدم بی‌سواد در 45 سالگی الف بره شروع کرده، به جایی رسیده که کتاب نوشته مفتاح العلوم، یعنی کلید علم ها، کلید دانش ها. یک بخش از این مفتاح العلوم مربوط به بلاغته، اون بخش را خطیب قزوینی تلخیص کرد. آقایون خواهرها، به اون میگن تلخیص المفتاح. تفتازانی آمد اون تلخیص را شرح کرد، اسمشو گذاشت متول. المتول فی شرح تلخیص. متول یعنی طولانی، از اسمش پیداست. جناب تفتازانی بعد دید که نه این واقعا طولانی شده و چیکار کنم، کتاب رو مختصر کرد. الان کتاب درسی رو دست میبرم من هیچ خوشم نمیاد، اما مؤلف خودش دست ببره عیب نداره. آقا الان کتاب درسی حوزه ها را گرفتن، همینطور بریدن ناقص کردن که به نظرشون که مثلا من هیچ دوست ندارم این چیزا رو. همه چیز، من که چیزی نیستم، به خدا از دو لبه امام شنیدم، امام فرمود دست به ترکیب کتاب های درسی نزنید. حالا مؤلف خودش فیض کاشانی صافی نوشته، تلخیص کرده، اسمشو گذاشته اسفا. خب عیب نداره مؤلف خودش این کارو بکنه. حالا تفتازانی دید که متول خیلی دراز شد، اسم ما مسماست دیگه، بعد مختصرش کرد، اسمشو گذاشت مختصر المعانی. بنده جوان بودم، هنوز ریش نداشتم، و مختصر المعانی را در قم از کسی خوندیم که معروف بود 11 دوره متول گفته بود، یعنی حفظش بود علم بلاغت. خلاصه یک بخش از شعب اعجاز قرآن بلاغت قرآنه. تو قرآن توجه کردید، قرآن ابعاد اعجاز زیاد داره. نمیخوام با این بحث بشم، اخبار از غیب داره، اسرار خلقت رو داره، خیلی چیزا داره. یک بخش از شعب اعجاز قرآن بلاغته. اگر کسی علم بلاغت نخونه، اون شعبه را از اون شعبه محروم میشه. بنابراین متول نوشته شد. حالا بعدن حاشیه بر متول، حاشیه بر مختصر. آقا الان من که باش مادرم حرف میزنم، شاید قریب 70 تألیف در اطراف تلخیص المفتاح درست شد. 70 تألیف در اطراف تلخیص المفتاح، که چی بود؟ یک آدمی که در 45 سالگی به الف به شروع کرده و اون بخش از مفتاح العلوم را تلخیص کرده، اسمش گوشه تلخیص المفتاح، تلخیص المفتاح خطیب قزوینی. 70 کتاب در اطراف این تلخیص تألیف شده تا حالا. فقط من خواستم از این بخش اخلاقیش و این بخش معنویش استفاده کنیم، که پس هیچ وقت نگید من نمیتونم، شیطان بر زبان میذاره. بعضی شاگردای من هستن که سر درس میگم ما نمیتونیم، میگم شیطان گذاشت بر زبانت. چرا میگی نمیتونم؟ آقا این سرکاکی رو من براشون میگم اون وقت.
خب عزیزان شنونده، به پایان برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. از همراهی شما خوبان بسیار سپاسگزاریم و همگیتان را به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و یاورتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.
Thank you.
سلام و درودی به پایان خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و شنوندگانی همیشه رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با اتفاق دیگر از همکارانم تا پایان برنامه‌های این ساعت رادیو با شما عزیزان همراه هستیم و در این لحظه توجه شما را به شنیدن آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إنا شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشاینده و مهربان. ای پیامبر، تو را گواه و مژده دهنده و بیم دهنده فرستاده ایم تا به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید و یاریش کنید و بزرگش دارید و خدا را صبحگاه و شامگاه تسبیح گویید. راست گفت پروردگار بلند مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
دوستانی گرامی، لحظات شامگاهتان پر از الطاف خداوندی. تا لحظاتی دیگر همکارانم در گروهی سیاسی اخباری شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکراری راهی به سوی نور را میشنوید. برنامه بعدی گلبرگ خواهد بود و مشاهی را به مدت 15 دقیقه گوش میکنید و سپس تاجیکستان در هفته را خواهد چنید. پرتو از آفتاب برنامه بعدی ما خواهد بود و پایان بخش برنامه های امشب نیز برنامه سیمای زن خواهد بود. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
دیدار دبیر کل سازمان پیمان امنیت دست جمعی با رئیس جمهوری تاجیکستان. افتتاح مکتب بین المللی در ناحیه فردوسی شهر دوشنبه. و سفر رئیس سازمان آموزش حرفه‌ای ایران به تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام و خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم. با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با بخش سیاسی در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. دبیر کل سازمان پیمان امنیت دست جمعی با رئیس جمهور تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. ایمانگلی تسمگامبتوف دبیر کل سازمان پیمان امنیت دست جمعی در چارچوب سفر کاری به شهر دوشنبه با امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. دو طرف در این دیدار اهداف پیش روی سازمان پیمان امنیت دست جمعی و همچنین برخی موضوعات مهم دستور کار منطقه‌ای و بین‌المللی را بررسی کردند. امام‌علی رحمان در ادامه بر اهمیت ایجاد همکاری در زمینه‌های سیاسی، گسترش فعالیت‌های بین‌المللی سازمان پیمان امنیت دست جمعی، افزایش اثر بخشی همکاری‌های نظامی، نظامی فنی و نظامی اقتصادی تأکید کرد. تأکید دیگر دو طرف بر اهمیت تقویت همکاری همه‌جانبه برای مقابله با چالش‌ها و تهدیدات امنیتی به ویژه تروریسم، افراط‌گرایی، رادیکالیسم، قاچاق مواد مخدر، جرایم سایبری و سازمان‌یافته فرامیلی بود. دو طرف به اهمیت ایجاد ظرفیت سازمان پیمان امنیت دست جمعی برای مبارزه مؤثر با خطرات و تهدیدات موجود امنیتی اشاره کردند. رسانه‌ها در انگلی اعلان کردند در پی افزایش سرمای هوا در این کشور، برخی 40,000 مشترک در 10 منطقه انگلی از جمله در بخش‌های از پایتخت قطع شده است.
رسانه‌ها در انگلیس اعلام کردند در پی افزایش برودت هوا در این کشور، برخی 40,000 مشترک در 10 منطقه انگلیس از جمله بخش‌های از پایتخت قطع شده است. دولت انگلیس برای جبران کمبود برق مورد نیاز این کشور به نیروگاه‌های با سوخت زغال سنگ که آلاینده ترین سوخت فسیلی است روی آورده و آنها را وارد مدار کرده است. آذر ماه امسال نیز افشا شد دولت انگلیس مجوز بهره برداری مجدد از معدن زغال سنگ کامبریا با تولید سالانه 2.8 میلیون تن را صادر کرد، در حالی که آبان پارسال بوریس جانسون رهبر پیشین حزب حاکم انگلیس به عنوان میزبان نشست جهانی مقابله با تغییرات آب و هوایی و در جمع نمایندگان 197 کشور جهان در گلاسکو با افتخار از کنار گذاشتن استفاده از زغال سنگ در کشورش خبر داده بود.
اگر ما درباره مقابله با تغییرات آب و هوایی امروز جدی نباشیم، فردا خیلی دیر است.
علاوه بر انگلیس، در برخی دیگر از کشورهای اروپایی در پی جنگ اوکراین و افزایش قیمت سوخت با تحریم‌های روسیه، استفاده از زغال سنگ رونق گرفته و در شماری از کشورهای اروپایی نسبت به پیش از تحریم روسیه 30% افزایش داشته است. بنابر اعلام نهادهای ناظر بین‌المللی و فعالان محیط زیست، زغال سنگ سهم 40% در آلایندگی محیط زیست و تولید گاز دی اکسید کربن و گرمایش کره زمین و تغییرات آب و هوایی دارد که به همه مردم جهان خسارت وارد می کند.
مردم هنوز منتظرن ببینن این وعده‌هایی که دولت‌ها در نشست آب و هوایی دادن عملی میشه یا نه. دولت انگلیس هم دروغگویی‌هاشو در این باره داره ادامه میده. از جمله ادعای کم کردن 42% گاز کربن در مقایسه با دهه 1990 میلادی.
دولت‌های اروپایی از جمله دولت انگلیس در حالی پس از 3 دهه به استفاده از زغال سنگ روی آوردن که بنا به گفته نهادهای مدنی حامی محیط زیست در انگلیس، دولت این کشور نه تنها به وعده‌اش درباره کنار گذاشتن زغال سنگ عمل نکرده، بلکه وعده پرداخت کمک 300 میلیون پوندی برای اجرای تعهدات زیست محیطیش رو زیر پا گذاشته. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
با حضور رئیس جمهور تاجیکستان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، مکتب غیر دولتی مکتب بین المللی در ناحیه فردوسی شهر دوشنبه افتتاح شد. این مرکز آموزشی در چارچوب آمادگی برای بزرگداشت 35مین سالگرد استقلال تاجیکستان ساخته شده و شامل 5 طبقه است. این بنا مجهز با کلیه امکانات پیشرفته بر اساس شاخص‌های جهانی بوده و شامل 28 صنف درس فیزیک، شیمی، بیولوژی، فناوری اطلاعات، 6 اتاق مطالعه، تالار فرهنگی 80 نفره، تالار غذاخوری 110 نفره، کتابخانه، تالار مطالعه، تالار ورزشی و زمینی ورزشی است. همچنین یک واحد پیشدبستانی با تمام شرایط لازم برای 60 نفر در کنار این مکتب ساخته شده است. بر اساس تحقیقات قضایی درباره بناهای تخریب شده در زلزله های ترکیه، تا کنون 247 پیمانکار ساختمانی در ترکیه بازداشت شدند.
بیش از یک ماه از بی‌سابقه ترین زلزله ویرانگر در تاریخ ترکیه می‌گذرد و همچنان بر تعداد جان باختگان که اکنون به بیش از 48 هزار تن رسیده افزوده می‌شود. شدت زلزله و گستردگی مناطق تأثیرپذیر که 11 استان جنوبی را در بر می‌گیرد شاید علت موجهی برای تلفات و خسارات باشد، اما بررسی‌های کارشناسی جان باختن ده‌ها هزار زلزله زده را معلول ساخت و سازهای غیر استاندارد می‌داند. اهالی شهر ویران شده آدیامان می‌گویند پیمانکاران ساختمانی در ساخت بیشتر بناهای این شهر تخلف کردند.
دولتمیز یخالانانلارا گرهکن جزایی بریو.
شنیدیم تعدادی از پیمانکاران متخلف را دولت دستگیر کرده، اما اینها یکی دو نفر نیستند. بیشتر بناهای این شهر را پیمانکاران متخلف ساختند.
یعنی شهر بیتمیش دورومدا.
شهر ما کاملا نابود شده. معلومه که ساخت و سازها کاملا غیر استاندارد بوده. اینها به جان و مال مردم خیانت کردند.
برخی از پیمانکاران از همان ساعات اولیه وقوع زلزله با پی بردن به عمق سهل‌انگاری و تخلف خود و شرکایشان قصد فرار از کشور داشتند. دادستانی ترکیه تاکنون خواستار بازجویی و تحقیق از 997 پیمانکار، مالک و مدیر ساختمان‌های تخریب شده بر اثر زلزله ماه گذشته شده است. وزیر دادگستری ترکیه از دستگیری صدها پیمانکار ساختمان خبر داده است.
برای 247 متهم از جمله 93 پیمانکار، 123 ناظر ساختمان، 13 مالک و 18 نفر از دستاندرکاران ساختمان ها قرار بازداشت صادر شده و افراد مذکور برای ادامه روند تحقیقات و محاکمه به زندان انتقال یافتند.
تخریب بیش از 200 هزار ساختمان چند طبقه در زلزله 6 فوریه به مرکزیت قهرمان ماراش ترکیه موجی از نگرانی را در زلزله های احتمالی دیگری به ویژه در استانبول، بزرگترین و پرجمعیت‌ترین شهر این کشور، دامن زده است. بر اساس اعلام انجمن مقاوم سازی در مقابل زلزله ترکیه، همکنون 706 میلیون ساختمان شهرهای این کشور در مقابل زلزله در وضعیت سست و خطرناکی قرار دارند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
ادامه مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای ایران به منظور شرکت در کمیسیون مشترک همکاری‌ها با تاجیکستان وارد شهر دوشنبه شد. غلام حسین حسینی نیا، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای جمهوری اسلامی ایران، در رأس هیئت به منظور شرکت در کمیسیون مشترک همکاری‌های فنی با تاجیکستان وارد شهر دوشنبه شد. وی در زمان ورود به فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه مورد استقبال معاون وزیر کار و مهاجرت تاجیکستان و نمایندگان سفارت ایران قرار گرفت. محمد تقی صابری سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان با اعلام این مطلب گفت که حسینی نیا در چارچوب این سفر همچنین با وزیر و سایر مقامات وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان دیدار و گفتگو خواهد کرد. در سیومین نشست عمومی نخستین جلسه 14 کنگرس ملی خلق، سی جین پین با اتفاق آرا با عنوان رئیس جمهور و رئیس کمیسیون مرکزی نظامی چین انتخاب شد.
در 14 نشست کنگره ملی خلق چین، مهمترین برنامه‌ها و اولویت‌های کاری چین در سال پیش رو مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین در این جلسات برخی مقامات عالی رتبه این کشور انتخاب و معرفی شدند. شی جین پینگ که در سومین نشست عمومی اولین جلسه 14 کنگره ملی خلق به اتفاق آرا به عنوان رئیس جمهور و رئیس کمیسیون مرکزی نظامی چین انتخاب شد، سوگند یاد کرد که به قانون اساسی جمهوری خلق چین وفادار باشد.
من متعهد می شوم به قانون اساسی جمهوری خلق چین وفادار باشم، از اقتدار قانون اساسی محافظت کنم، به تعهدات قانونی خود عمل نمایم، به مردم وفادار و در انجام وظایف خود متعهد و صادق باشم.
پس از آن ژئولوژی که در رشته فلسفه در دانشگاه پکن تحصیل نموده است به عنوان رئیس مجلس ملی چین انتخاب و معرفی شد. در ادامه جلسه 14 کنگره خلق، هان جنگ که یک اقتصاددان ارشد است به عنوان معاون رئیس جمهور معرفی و انتخاب شد. در ادامه جلسه روز شنبه رئیس جمهور چین لی چیانگ را به عنوان نخست وزیر به کنگره معرفی کرد که با رأی بالای اعضا به عنوان نخست وزیر جدید انتخاب شد.
من متعهد می شوم در انجام وظایف خود صادق باشم، نظارت مردم را بپذیرم و برای آن تلاش کنم.
سوگند به قانون اساسی بیانگر تعهد جدی مسئولان کشور به مردم است تا برای پیشرفت کشور همه تلاش خود را به کار گیرد.
من مطمئن هستم که سرزمین مادری ما در آینده آبادتر و قویتر خواهد شد.
همچنین در جلسه روز یکشنبه این اجلاس معاونان نخست وزیر، اعضای شورای ایالتی و اعضای کابینه انتخاب و معرفی شدند. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای شرق آسیا، پکن.
رئیس جمهوری اسلامی ایران در مراسم امضای یادداشت تفاهم همکاری میان تهران و مینسک، سفر رئیس جمهور بلاروس با تهران را نقطه عطف در توسعه رابط دو جانبه دانست. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه در این مراسم با اشاره به سابقه 30 رابط ایران و بلاروس و شکلگیری توافقنامه نقشه جامع بین دو کشور گفت این نقشه راه حتما می تواند شرایط ارتباط بین دو کشور را در آینده مشخص کند، به ویژه با نگاه راهبردی که بین دو کشور وجود دارد. رئیسی با تاکید بر پیشرفت‌های ایران با وجود تحریم‌های دشمنان اظهار کرد جمهوری اسلامی ایران با وجود تهدیدها و تحریم‌ها در این مدت توانسته است گام‌های بلند را جهت پیشرفت بردارد و از تحریم‌ها برای خودش فرصت ایجاد کرده است. ما آمادگی داریم تجربیاتمان را در این دوران با کشور دوست بلاروس به اشتراک بگذاریم. رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد هر دو کشور با یکجانبه‌گرایی مخالفند و متحدند، کشورهای مستقل می توانند روابط خوب با هم داشته باشند. این راهی است که همه تحریم‌ها خونسا می شود و هم می تواند ظرفیت خوبی که بین دو کشورهایی که مستقل هستند با یکدیگر این ظرفیت‌ها تبادل شود و با ظرفیت‌های ملت‌ها و کشورها بیانجامد. الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور بلاروس هم در مراسم امضای یادداشت تفاهم دو کشور با اشاره به اینکه از آخرین حضورش در تهران 17 سال می‌گذرد تاکید کرد هیچ تحریمی و هیچ فشاری نتوانسته است ملت ایران را از پیشرفت باز دارد و این یک واقعیت است که ایرانی مستقل و قوی با مسیر خودش ادامه می‌دهد. رئیس جمهور بلاروس در خصوص نقش تحریم‌ها در پیشرفت کشورها نیز گفت تحریم دوره و زمان فرصت هاست و این فرصت را که برای دو کشور ایجاد شده نباید از دست داد. شنوندگان گرامی، در ادامه چند خبر ورزشی را تقدیم حضورتان میکنیم. تیم جوانان دختران فوتبال ایران به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی آسیا صعود کرد. مرحله مقدماتی قهرمانی فوتبال جوانان بانوان آسیا با برگزاری دیدار تیم ملی ایران و بنگلادش پیگیری شد. تیم جوانان بانوان ایران که در گروه H قرار دارد در آخرین بازی مرحله مقدماتی توانست تیم بنگلادش میزبان این گروه را با نتیجه 1-0 شکست دهد. نگین زنده در دقیقه 85 یگانه گل ایران را به ثمر رساند. در پایان این دور مسابقات تیم جوانان بانوان ایران با 2 پیروزی برابر بنگلادش و ترکمنستان به مرحله نهایی رقابت‌های قهرمانی فوتبال جوانان بانوان آسیا صعود کردند. تیم جوانان بانوان ایران ترکمنستان را نیز 7-1 شکست داد. فدراسیون فوتبال ایران امیر قلعه‌نویی را به عنوان سرمربی جدید تیم ملی انتخاب کرد. این دومین حضور امیر قلعه‌نویی در تیم ملی بعد از انتخاب وی برای جام ملت‌های آسیا 2007 پس از جام جهانی 2006 و شمار می آید و او برای دومین بار در این مسابقات بزرگ آسیایی با تیم ملی فوتبال ایران شرکت خواهد کرد. و دور 1/8 نهایی فوتبال لیگ قهرمانان اروپا سه‌شنبه 23 اسفند ادامه می‌یابد. در پایان دور گروهی 16 تیم برتر به دور 1/8 صعود کردند که در این دور تیم‌ها به صورت حذفی و رفت و برگشت و مسافه هم می‌روند. در این دور تیم‌های سرگروه دور گروهی در بازی برگشت میزبان خواهند بود. در دور 1/8 نهایی تیم‌های همگروه و تیم‌های یک کشور با هم روبرو نشدند. سفیران جدید 10 کشور مختلف استوارنامه‌های خود را به رئیس جمهور تاجیکستان تقدیم کردند. سفیران جدید کشورهای آمریکا، ترکیه، قطر، مولداوی، ایرلند، پرتغالیا، قبرس، شیلی، اوگاندا و زلند نو در مراسمی که در کاخ ملت شهر دوشنبه برگزار شد، استوارنامه‌های خود را بر رئیس جمهور تاجیکستان تقدیم کردند. امال رحمان در این مراسم انتصاب آنها به چنین منصب پرمسئولیت را تبریک و ابراز اطمینان کرد که فعالیت مؤثری آنها عامل مؤثری در توسعه و تقویت روابط دوستانه و همکاری‌های چندجانبه بین کشورها خواهد شد. وی در بخش از سخنان خود بر ادامه آمادگی تاجیکستان برای غنی‌سازی محتوای روابط با کشورهای فوق در زمینه‌های مختلف مورد علاقه طرف‌ها که ظرفیت‌های استفاده نشده زیادی دارد تأکید کرد. رئیس جمهور تاجیکستان همچنین برای حمایت از ابتکارات جهانی این کشور در زمینه حل مشکلات آب و هوا اظهار سپاس و بار دیگر به سفیران جدید کشورهای خارجی آرزوی موفقیت کرد و آمادگی خود را در جهت مساعدت همه‌جانبه در اجرای رسالت دیپلماتیک آنها ابراز داشت. کمبود بی‌سابقه خانه‌های خالی و افزایش تقاضا نرخ اجاره منزل را در شهرهای بزرگ استرالیا نسبت به پارسال نجومی کرده است.
کاهش تعداد املاک اجاره‌ای در استرالیا موجب شده اجاره کنندگان مسکن در سیدنی، ملبورن، بریزبین، پرت و آدلاید با کمبود بی‌سابقه خانه‌های خالی روبرو شوند.
پیدا کردن مسکن برای من بازنشسته که در این شرایط بیشتر حقوقم صرف اجاره خونه میشه واقعا نشدنیه.
اجاره به حدی بالاست که 2 شیفت کار میکنم اما به سختی از پسش برمیام.
جهش نرخ اجاره بها که سالانه بین 14-17% در حال اوجگیریه حکایت از بازاری پر التهاب داره.
بازگشت تعداد زیادی دانشجو بعد از همه گیری کرونا از کشورهای دیگه به استرالیا زمینه ساز افزایش تقاضای اجاره مسکن و موجب اوجگیری نرخ اجاره خانه شده.
آشفت بازار اجاره بها با صفهای طولانی و پر ازدحام که این روزها پدیده نوظهور برگزاری مزایده اجاره مسکن رو برای نخستین بار در تاریخ استرالیا رقم زده.
افزایش رکورد سالانه اجاره بها و مسابقه پیشنهاد قیمت‌های نجومی از طرف مشتریان موجب شکل‌گیری مزایده برای به دست آوردن ملک اجاره‌ای شده. پدیده جدیدی که بر اساس اصول قضایی استرالیا کاملا غیر قانونیه.
بنا به اعلام کارشناسان، سهم پرداخت اجاره از متوسط درآمد هر شهروند استرالیایی نسبت به پارسال 4.5% افزایش یافته. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای جنوب شرق آسیا.
شنوندگان گرامی، همچنان با مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران گفت ما دعوای جغرافیایی سیاسی نداریم و نظامی برای ما و اهالی تاجیکستان، آذربایجان و افغانستان از مفاخر فرهنگی مشترک و حساب می آید. محمد مهدی اسماعیلی در مراسم روز بزرگداشت مقام حکیم نظامی که در تالار وحدت برگزار شد گفت وجود حکیم نظامی برای جامعه فرهنگی، ادبی و هنری ایران همانند گوهر تابناک در پیشانی تاریخ می درخشد. وزیر فرهنگ ایران پس از خواندن پیام رئیس جمهور بر روز بزرگداشت حکیم نظامی گنجوی با بیان اینکه اولویت رئیس جمهور ایران به مسائل فرهنگی است گفت نگاه جمهوری اسلامی ایران نگاه تمدنی است و در این حوزه از تمدن بزرگ به نام ایران فرهنگی برخوردار هستیم که دارای مرزهای گسترده با شخصیت‌های فراوان تاثیرگذار است و با اشاره به اینکه مولوی در بلخ به دنیا آمد و در خنیه رشد کرد و همانجا فوت کرد اما همه اشعارش به فارسی گفته است ادامه داد مسلما مولوی متعلق به ایران فرهنگی بزرگ است و به یک منطقه سیاسی خاص تعلق ندارد. ما دعوای جغرافیایی سیاسی نداریم و نظامی برای ما و اهالی تاجیکستان، آذربایجان و افغانستان از مفاخر فرهنگی مشترک به حساب می آید و این موجب وحدت ما با این کشورهای حوزه تمدنی است. مرز ایران فرهنگی بزرگ از چین تا آسیای مرکزی و غرب آسیا با شخصیت‌های بزرگ فرهنگی است که این مسئله بزرگ و عظمت فرهنگی و تاریخی ایران را نشان می دهد. بزرگترین کمیسیون مشترک اقتصادی میان دو کشور ایران و عراق در بغداد برگزار شد.
همزمان با برگزاری پنجمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و عراق در بغداد، نخستین درمانگاه تخصصی چشم پزشکی ایرانی با حضور مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی در شهر مقدس کاظمین افتتاح شد.
ما اگر حضور داشته باشیم هیچ کشوری نمیتونه با ما رقابت کنه. چون الان می‌بینی که از کشور ترکیه در همه اکثر شهرهای عراق آمدند و حضور دارن، مرکز دارن، پزشکان از کشورهای مختلف، ولی اون جایگاهی که پزشکی ایران داره و اون اعتمادی که مردم عراق به ما دارن، این میرسونه که ما هم حضور داشته باشیم. این حضور باعث میشه که ما بتوانیم خدمات بسیار خوبی رو ارائه بدیم.
هدف از راه اندازی این درمانگاه هم انتقال تجربیات پزشکی ایرانی به عراقی هاست و هم شیوه نوین برای ارزاوری به داخل کشور است. پیش از این نیز دانشگاه علوم پزشکی تهران شعبه جدید به همین منظور در کربلا افتتاح کرده بود.